وزیر نیرو گفت امروز از 35 طرح سازوکاری در صنعت آب و برق در 43 هفته از پویش الفبه ایران رونمایی می شود. رضا اردکانیان افزود از ابتدای پویش الفبه ایران در سال 99 تا کنون از بیش از 53 طرح سازوکاری رونمایی شده است که با 228 طرح ساخت و سازی اجرا شده تا کنون 280 پروژه به نتیجه رسیده است. اردکانیان گفت اجرای طرح‌های سازوکاری سبب تسهیل اجرای طرح‌ها، کاهش هزینه‌ها، استفاده از فناوری‌ها و کوتاه کردن مسیرهای خدمات رسانی به مردم خواهد شد. وزیر نیرو افزود در طرح‌های افتتاح شده در پویش الفبه ایران تا کنون 65 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. حال فرصتی است برای شنیدن یک برنامه دیگر با نام نقشه گنج در حالی که ساعت 13:02 است.
برای رسیدن به گنج باید راه و بلد باشی، نقشه داشته باشی. یه نقشه گنج.
اقتصادی که متکی به منابع زیرزمینی، ثروت باد آورده در آن کشور حاکم است، نخبه نه شناسایی می شود، نه جذب می شود، نه اصلا احتیاج به نخبه احساس می شود.
الان همه دستگاه های اجرایی کشور یک برنامه کوتاه مدت 93 و 94 برای اجرایی کردن سیاست های
واردات یه بحث مهمی است. سیاست‌های تجاری نبایستی سازی غیر از سیاست‌های تولیدی و تولید محوری بزنه.
کشف طلای پنهان، مدیریت کسب و کار، حفظ سرمایه، سرمایه گذاری های سودآور، اقتصاد منطقه‌ای.
به همه اینها میشه رسید اگه نقشه گنج توی دستت باشه. نقشه گنج.
به نام خدا. سلام، من حامد مشکینی با نقشه گنج با شما همراه هستم. خیلی از آدم ها فکر میکنن کسانی که پرش ابریشم داشته باشن و کل خونهشون پر باشه از پرش های رنگ و رنگ و دستباف و قاریچ های ابریشم به در و دیوار خونهشون نصب باشه و حتی جلوی تخت فرزندشون برای اینکه وقتی از تخت میفته دردش نیاد و مشکلی براش پیش نیاد چند تا فرش پهن میکنن، اینا گنج دارن. اما شده تا به حال به این موضوع فکر کنیم که فرش خودش ممکنه نوعی گنج باشه و رسیدن به فرش بشه نقشه گنج؟ اونم تولید فرش بدون دار. مهمان امروز برنامه ما به این فکر کرده که چه چیزهایی ممکنه گنج باشه و برای رسیدن به این گنج کلی نقشه کشیده و سختی کشیده تا بهشون برسه. یکیش همین تولید فرش بدون دار یا تولید ضربگیر کودک یا همین سیمانهای رنگی و کلی تولیدات دیگه هست. همراه ما باشین تا با مهمان برنامه سرکار خانم میترا افضل بیشتر آشنا بشیم و ببینیم دیگه چه گنج هایی رو داره. سرکار خانم میترا افضل که به گنج رسیدن و میخوان داستان رسیدن به گنجشون رو توصیف کنن. خانم افضل خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و دوست داشتنتون.
بله. خانم میترا افضل متولد چه سالی هستن، کدام شهر و چه تحصیلاتی دارن و در چه زمینه‌ای درس خوندن.
خدمت شما شود که من متولد 30 بهمن 1349 هستم. 15 سالم بیشتر نیست.
بله.
خدمت
30 بهمن 1349 15 سالشون هم بیشتر نیست. یعنی همون سال 64 باقی موندنشون. اینم از اعتماد به نفس بالاست و شاید یکی از دلایل موفقیت خانم افضل هم همین اعتماد به نفس باشه که در وجود خانم ها خیلی زیاد هم است.
خب میدونین به هر حال خیلی موثره. به خاطر اینکه اگر این حالت نبود برنامه‌ریزی که من کردم که بهشون برسم و نمی‌رسم. برای همین برنامه‌ریزی که الان بعد 15 ساله بیشتر نباشم.
بله. خب در این حالی که 15 سالتونه در چه زمینی تحصیل کردی؟
من تو زمینهای مختلفی سعی کردم که اطلاعات کسب کنم و تحصیل کنم. در رشته زمین شناسی درس خوندم. بخشی رو IT کار کردم. در حال حاضر هم مدیریت پروژه.
مدیریت پروژه.
بله.
و کار رو از کی شروع کردین؟ همزمان با تحصیل کار میکردین؟
عرض شود که در ابتدا نه، ولی تقریبا در اواسط دوره تحصیلم قبل از اون روی بحث صنایع دستی فعال بودم، کار میکردم، ولی نه اینکه بخوام بهش به عنوان کار یا درآمد ثابت نگاه کنم.
متولد چه شهری هستین؟
تهران به دنیا آمدم.
تهران، ولی علاقه‌مند به صنایع دستی.
بله، و روی صنایع دستی خیلی فعال بودم، به طوری که مثلا من تو دوره دبیرستانم نفر سوم کشوری شدم تو آموزش پرورش که شرکت کرده بودیم، رتبه آوردم و بعد از اون خب چون علاقه‌مند بودم تعقیب کردم و رشدش دادم. بعد از اون دانشگاه قبول شدم، بحث ازدواج تو دوره دانشجویی و یه جورایی یه چند تا هندونه رو با هم سعی کردم که
این چند تا هندونه بلند. چی بودن؟ چه هندونه هایی بودن؟
هم درس میخوندم، هم تو ترم دو ازدواج کردم و هم مادر شدم، مادر بودن، همسر بودن و درس رو با هم، به اضافه این که اواسط دوره هم شاغل شدم و به کار پرداختم.
صنایع دستی رو از مادرتون یاد گرفتین، از خانواده یاد گرفتین یا نه خودتون علاقمند شدین، رفتین دوره شو دیدین و کار رو شروع کردین؟
به حال یه قریحه‌ای توی آدم ها وجود داره. بله، من مادرم هم به صنایع دستی علاقمند بودن، ما از اول آشنا شده بودیم و علاقمند شده
چه صنایع دستی رو کار میکردن تو خونه؟
مادر هم روی بحث خیاطی خیلی فعال بودن و هم روی کارهایی مثل بافتنی و حالا ملیله و منجوق دوزی و کارهای به این شکل، گل دوزی و به این شکل.
پس شما هم یاد گرفتین از مادر
و علاقمند شدین.
علاقمند شدین. بعد از همین حوزه گلدوزی و خیاطی و اینها وارد چه حوزه دیگه شدین در صنایع دستی؟
بعد از اینکه این دوره رو گذروندم، من رتبه‌ای هم که توی آموزش و پرورش تو سال دوم دبیرستانم اگر اشتباه نکنم به دست آوردم، تو زمینه همین دوخت ملیله و حالا کاربردی کردن این دوخت ها بود. بعد از اون بسیار علاقمند به فرش شدم. بعد از ازدواجم چون خانواده همسرم هم تو زمینه فرش فعال بودن، علاقمندی من بیشتر شد و بعد از اینکه متوجه شدم فرش یه مقدار صدمه دیده از نظر صادراتش، با وجودی که ما همیشه حرف اول رو می‌زدیم، کشورهای ساده‌ای مثل چین به خودشون اجازه تولید فرش رو دادن، به دنبال مشکلاتی که پیش اومده و به اینجا رسوندش رفتم و دیگه ادامه دادم. در این حال با توجه به تحصیلم مجبور شدم که وارد بحث‌های دیگه ای هم بشم که باعث ثبت اختراعات مختلف و
حتماً در موردش صحبت خواهیم کرد. بحث صنایع دستی رو می‌خوایم حالا خورده بیشتر باز کنیم، ببینیم که چیکارا کردین. زمینه کاری همسرتون راستی چی بود؟
همسر من تحصیلاتشون دانشگاهی بود، مدرس دانشگاه بودند و زمانی که ازدواج کردیم البته نه، هر دومون دانشجو بودیم. من در مقطع پایین تریشون در ارشد مشغول به تحصیل بودن، در حال حاضر هم شاغل هستن، تدریس می‌کنن، ولی چون شغل پدریشون و حالا برادرهاشون تو زمینه فرش بود، خودشون هم مدرک کارشناسی فرش رو داشتن، خب تو اون زمینه هم فعال بودن، من هم یواش یواش به قول معروف به اون سمت تشویق شدم.
در زمینه فرش چی کار کردین؟ اومدین فرش بافی کردین، قالی بافی کردین، فرش فروختین یا نه یه تحقیقاتی کردین که میفرمایین که فرش مظلوم واقع شده در ایرانمون و در بحث صادراتمون؟ خب چه اتفاقایی افتاد؟ از فرش استفاده کردین تا به سوداوری برسین؟
ورود من به زمینه فرش از جایی شروع شد که متوجه شدم زمانی که بافنده ها فرش رو میارن و حالا در اختیار افرادی قرار میدن که میخوان فروش رو براشون انجام بدن، متاسفانه بسیار توی سر این فرش بیچاره و اون تولید کننده‌ای که واقعا زمان گذاشته برای بافتش و زحمت کشیده میخوره و به دنبال راهکارهایی بودم که این معایبی که در فرش ایجاد میشه رو چطور میشه رفع کرد که هم حالا بافنده بتونه سود بهتری رو به دست بیاره و هم خب حالا کیفیت فرشمون بهتر بشه. در این حال بعد از اون مشکلاتی که در زمینه‌های مختلف پیش اومد و همزمان من می‌دیدم که کارگاه‌های فرش بسیاری در حال تعطیل شدن هستن و دیگه حاضر نیستن که مکان‌هاشون رو در اختیار بذارن برای تولید فرش، به این فکر افتادم که تحقیق کنم علتش چیه، چرا فرش داره به این شکل ضربه می‌خوره و چرا حالا ما صادراتمون داره کاهش پیدا می‌کنه و مغروم به صرفه نیست برای تولید کننده. خب چند تا نکته اینجا برام روشن شد. اولین که با هر کس که صحبت می‌کردیم می‌گفتن اگر این محیطی رو که من الان در اختیار گذاشتم تو این زمانی که طول می‌کشه تا فرش بافته بشه و تعداد بافنده‌هایی رو که مشغول به کار اینجا دارم، وقتی که تموم میشه سودش اونقدر ناچیز هست که یه بخورنمی برای خودم و بافنده هم خواهد داشت، بنابراین من میام اینجا رو تبدیلش میکنم به یه مثلا حالا اگر کارگاه بزرگی بود به یه پاساژ، ازش درآمد بهتری دارم، یا میام انبارش میکنم اجارش میدم درآمد بهتری. یعنی واقعا میدیدیم که افراد به خاطر اینکه درآمد مکفی از این زمینه نمیتونن کسب کنن و پروژه‌ای رو که به دست میگیرن زمان طولانی داره دارن تغییر کاربری میدن. در این حال خب بازار ما هم شکست خورده بود، صادرات شکست خورده بود، فروشنده ها هم به مشکل برخورده بودن، صادرکننده ها هم به مشکل برخورده بودن. به این فکر افتادم که ما باید یه روشی رو ایجاد کنیم که بدون اینکه توی کمیت یا کیفیت فرشمون تغییری رو حاصل بکنه بتونه زمان رو پایین بیاره و مغروم به صرفه ترش بکنه. وقتی شما زمان رو پایین میاری تولیدت بالا میره، بنابراین خب میتونی سود بیشتری هم داشته باشی. به فکر فرش بدون دار افتادم. بزرگترین معضلی که فکر میکنم توی زمینه بافت فرش وجود داره دو چیز هست. اولین مسئله این هستش که به علت اینکه کلیه روحیات اون بافنده، خلقیات اون بافنده در زمان بافت میتونه تأثیر بذاره روی سرعت بافتش. و دفعه زنی هایی که انجام میده، من اگر عصبانی باشم دفعه رو بسیار محکم میکوبم، وقتی که خسته هستم دفعه رو آرومتر میکوبم و این باعث ایجاد تراکمای متفاوت تو فرش و به هم ریختگی در نقشه فرش میشه. و من این رو زمانی که فرش پهن میشد تا قیمت گذاری بشه و کارشناسا با خطکش این طرف و اون طرف فرش میچرخیدن این ایرادا رو در میآوردن و از قیمت فرش کم میکردن، متوجه شده بودم اگر اینا حذف بشه بافنده سود بیشتری میبره.
فرش بدون دار رو شما ابتکار به خرج دادین و
ایجادش کردیم که بله.
چجوریه فرش بدون دار؟ به چه صورت باید؟
خدمت شما عرض شود که این یک نوع روش هست و دو سیلابی کردن تولید که میتونه خیلی موثر باشه. ما به جای اینکه چله کشی رو انجام بدیم، دارکشی انجام بدیم و دار رو در اختیار قالیباف قرار بدیم برای اینکه بافت رو انجام بده، نقشه رو در اختیارش بدیم. حالا گاهی اوقات من حواسم پرت میشه، ممکنه به جای رنگ عنابی مثلا رنگ سرمه‌ای رو بکشم تو قسمتی که بعد عنابی بافته میشده بافت رو انجام بدم و اشکالاتی به این شکل رو ما اومدیم حذف کردیم. به چه شکلی؟ اومدیم اول زمینه‌ای رو ایجاد کردیم که روی اون زمینه شما نقشه رو دارید و نقشه روی خود اون زمینه هست، مثل کوبلن که ما وقتی داریم بافت رو انجام میدیم نقشه روی اون قسمت هست، بنابراین من هیچ وقت نخو اشتباهی نمیگیرم روی قسمتی که سبز پررنگه مثلا سبز کم رنگ رو بزنم. این روش پیاده سازی شده بود و به این علت که دیگه نیازی به دفعه زنی نبود، اون زمینه یک دست مثل یک پارچه زیر دست بافنده قرار میگرفت و بافنده فقط
کوبلن دیگه، کوبلن فرشی، یه کوبلنی که گسترده تر شده و بروزتر شده و طرح فرش داره، درسته؟
یه خورده سخت تر از این مسئله است، به این علت که اگر ما بخوایم بگیم که مثلا روی کوبلن میشه همین کار رو پیاده کرد، کاری هست یا روشی هستش که داره انجام میشه.
مطمئنا نقش تفاوت ولی... میکنه مطمئنا
نه روشش هم خیلی متفاوت تره، مثل کارهایی که روی کوبلن انجام میدن و کوبلن رو پرزدار میکنن نیست، چرا که اگر بخوایم به اون شکل عمل بکنیم گره هامون مثل گره های فرش در نمیاد.
خب الان شما طرح رو گذاشتین و قراره که روش برن و بافندگی صورت بدن، درسته؟ پهن میکنن توی اتاق، کف بله. اتاق و شروع میکنن به بافندگی،
دقیقا.
درسته؟
دقیقا، یعنی فقط پرز رو بهش اضافه میکنن، کف وجود داره، زمینه وجود داره، اینها فقط پرز زنی رو انجام میدن. اما این پرز رو به چه شکلی بزنیم که دقیقاً عین گره فرش باشه، روش همون باشه، خب با اینکه شما فقط یک کوبلنی رو بهش پرز اضافه کنید متفاوت تر و سخت تره کار.
چند روز یا چند ساعت زودتر تموم میشه نسبت به دارمانی؟
بر اساس ابعاد اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، اگر که شما فرض کنید یه فرش مثلا 2x3 که البته ما رو 2x3 کار نمی کنیم، بیشتر رو تابلوهای نفیس کار می کنیم، ولی فرض کنید که شما اگر یه فرش 2x3 3 ماه طول میکشه تولیدش، با این روش این به 1 ماه کاهش پیدا میکنه. یعنی یک بافنده در 3 ماه میتونه 3 تا فرش تو همون ابعاد رو بافت انجام.
آیا همچنان همون ارزش مالی رو داره یا نه؟
بدون هیچ تغییری در خصوصیت های فرش وقتی که هست، در این حال نفیس تره به خاطر اینکه هیچ اشتباهی هم درش دیده نمیشه. بنابراین بله، خیلی هم مقرون به صرف است.
درست.
یعنی هم میتونه برای بافنده‌ای که دستمزد میگیره به ازای هر یک گره‌ای که داره کار میکنه، خب تعداد گره‌هاش به 3 برابر افزایش پیدا میکنه تو زمان، بنابراین درآمدش هم 3 برابر میشه.
دوستان شنونده همراه ما باشین، در بخش بعدی میخواییم ببینیم ما چه کسانی هستن و شرکتی که خانم افضل اونجا حضور دارن و مدیر عاملی این شرکت رو دارند به چه صورت شکل گرفته. همراه ما باشید. خانم افضل، چه سالی شما شرکت رو تأسیس کردیم و با چه هدفی؟
به خاطر اختراعات مختلفی که روش کار می‌کردیم و فعالیت می‌کردیم، 1، 2 یا 3 تخصص کفایت نمی‌کرد. یعنی ما برای هر محصولی که می‌خواستیم تولید کنیم، فاکتورهایی رو باید در نظر می‌گرفتیم که در علم مثلا من به شخصه یا همسرم به شخصه به تنهایی نمی‌گنجید، چون واقعاً برامون مهم بود آنچه که داریم ایجادش می‌کنیم کاملاً بدون عیب باشه. پس بعد فاکتورهای زیادی رو توی اون اختراع در نظر می‌گرفتیم. بیشتر اختراعات ما 3 تا 6 نفره ثبت شده، هیچ اختراعیمون به نام 1 نفر ثبت نیست و به همین علت دوستان و گروه‌هایی رو ایجاد کردیم که در کنارمون قرار گرفتن، با هم کار کردیم و در انتها به این نتیجه رسیدیم که بهتر هستش به عنوان یک شرکت فعالیت کنیم. در ابتدای امر شرکت رو تأسیس نکرده بودیم، به صورت کاملا غیر رسمی فعالیت می‌کردیم، اختراعات ثبت می‌شد، تجاری سازی می‌شد، سفارش گرفته می‌شد، انجام می‌شد، ولی آروم آروم به این نتیجه رسیدیم که بهتر هستش که یک وجهه قانونی تر و به قول معروف حقیقی تر و حقوقی تری به کارمون بدیم. به همین علت شرکت رو در سال 90 ثبتش کردیم و فعالیتمون
چند نفر هیئت مدیره؟
3 نفر هیئت مدیره داریم. شرکتمون تعاونی ثبت شده.
شما همسرتون و
نه، این شرکت تعاونی رو که ثبت کردیم متاسفانه همسر من فقط در بخش آرندی در خدمتشون هستیم. ایشون خودشون با یه گروه دیگه بخش آرندی کل کارها رو انجام میدن که تحقیق و توسعه، و به همین علت یه پژوهشگاهی رو ثبت کردن و در کنار هم به صورت موازی داریم کار رو پیش میبریم
و مکمل هم دیگه.
بله، در حال حاضر شرکت ما یکی از مستقرها در پارک علمی فناوری دانشگاه تهران هستش. طرحمون مورد پذیرش قرار گرفته در اونجا و فعالیت همون تحت نظارت دانشگاه تهران و دانشگاه پیام نور که ما به صورت اقمالی
دفتر شرکتتون هم در دانشگاه تهران و در پارک علمی فناوری.
در پارک علمی فناوری دانشگاه تهران هستش، منتها ما در یکی از ساختمان‌های اقمالیش هستیم در خیابان 16 آذر که معمولاً همه دوستان می‌شناسن حضور نداریم، و در حال حاضر هم روی 2 تا پروژه جدید داریم کار میکنیم که انشالله اونها رو هم به زودی اعلام خواهیم کرد.
انشالله یه شرکتی که مبتکر و کارآفرین هست و در حوزه‌های مختلفی اختراع داره و یه شرکت دانش بنیان. دوستان شنونده همچنان همراه ما باشید و بخش بعدی گفتگوی من با خانم میترا افسر رو هم حتما بشنوید. در خدمت خانم افضل هستیم، مبتکر و کارآفرین. خب خانم افضل، کارتون رو با چند نفر شروع کردیم، با چند نفر کارمند شروع کردیم و در حال حاضر شرکت شما در چه جایگاهی قرار داره؟
ما در ابتدا که کار رو شروع کردیم از 3 کارمند شروع کردیم، ولی بعد از اون به این نتیجه رسیدیم که بهتر هستش که به شکل پروژه‌ای کار کنیم. در پروژه‌های مختلف قراردادهایی بسته میشه، افرادی که بهشون نیاز هستش در اون پروژه داریم، باشون کار می‌کنیم و بعد از اتمام کار دوستان به سر کارهای دیگه خودشون برمیگردن تا پروژه بعدی که تخصصشون مورد نیاز کار باشه و باشون کار رو انجام میدیم. در حال حاضر حدود 20 نفر بیمه شده رسمی داریم و کارکنانی هستن که با ما دارن کار میکنن، ولی با توجه به اینکه کار ما در غیر از بحث دانش بنیانمون در بخشی که من خدمتتون عرض کردم روی صنایع دستی و فرش داریم فعالیت میکنیم، بیشتر کارهای ما به صورت مشاغل خانگی انجام میگیره. حدود 250 نفر افراد هستن که به این شکل دارن با ما کار میکنن.
شما کار رو برون سپاری میکنین، طرح رو ایده رو میدین و افراد در خونه هاشون میشینن بافندگی رو انجام میدن و بعد به شما تحویل میدن و شما ازشون میخرین و به فروش میرسونید.
یه چیزی توی این مایه ها ولی خیلی بهتر از اون، یعنی ما سعی کردیم به خاطر اینکه این وسط یه زمانی هم برای خواب سرمایه وجود نداشته باشه، ما مواد اولیه رو زمانی تهیه میکنیم، طرح رو زمانی تهیه میکنیم که سفارشش رو گرفته باشیم، یعنی سفارش گرفته شده، کار سپرده میشه، دقیقاً بر اساس سفارشی که گرفته شده طرح داده میشه، بافت انجام میشه، دستمزد پرداخت میشه و کار به سفارش دهنده.
احساس میکنم خیلی محدود دارین عمل میکنین و هنوز شرکت یا خودتون اصلا چون هدفی دارین ندارین که این شرکت یه برند بشه در حوزه فرش و در حوزه صنایع دستی و یا حوزه های دیگه که کار میکنین و فقط محدود به یه استان یا یک شهر و خیلی هم
در ابتدای امر بله به این شکل بود. ما فقط ابتدای کارمون فقط با شهرداری تهران کار میکردیم و خانم هایی که حالا توی اول توی مناطق مختلف، مثلا من از منطقه 15 کارم رو شروع کردم، با خانم های منطقه 15 کار میکردیم، بعد با سازمان زندان ها آشنا شدیم، بخشی از کار رو به داخل زندان ها سپردیم برای انجام دادن مشاغل خانگیمون، ولی در حال حاضر دیگه تقریبا میشه گفت گسترده شده. کارگروهی رو به نام کارگروه فرش ثبت کردیم در منطقه 1 شهرداری تهران و بعد از اون این کارگروه حالا داره پخش میشه. در حال حاضر ما با آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، بوشهر، استان خوزستان داریم فعالیت میکنیم و انشالله به زودی هم استان خراسان به این گروه اضافه خواهد شد.
میشه به نظر من میشه کسایی که دنبال مشاغل خانگی هستن بیان سمت شما، شما آموزش بدین، مواد اولیه بهشون بدین و طرح رو بهشون ارائه بدین و به صورت پروژه‌ای با شما کار بکنن. هر کاری که در واقع میکنن اجرتش رو میگیرن و در این حال هم اونها یه کاری دارن و دارن نون در میارن. همین که شما باعث بانی خیر شدین و این وسط به شرکت هم به سودی میرسه. یه خانم ایرانی که به این نقطه از زندگیش رسیده که با کمک همسرش الان یه کارآفرینی را انداخته، 20 نفر کارمند داره و در این حال کارهایی که حالا به صورت پروژه‌ای به افراد سپرده میشه در زمینه مشاغل خانگی و حدود 250 نفر فرمودین درسته؟
بله.
که دارن از این راه نون در میارن. همچنان همراه ما باشید، میخواییم با خانم افضل گفتگومون رو ادامه بدیم. خب سرکار خانم افضل، بفرمایین که چه عواملی باعث شد که شما موفق باشین در کارتون؟
خدمت شما عرض شود که با توجه این که من یه دوره شاید بگم کودکی و نوجوانی خیلی خوبی داشتم، یعنی من تو خانواده بزرگ شدم که اولین که بچه اول بودم که این خودش خیلی فاکتور عالیه، در این حال اینکه خانواده من رو طوری بار آوردن که از همون اول سعی و تلاشم به این بود که روی پای خودم بایستم، همیشه پشتم بودن، به این شکل ادامش
درست. و میخواییم که یه خوردم وارد زندگی شخصی و مالی شما بشیم. شما اولین حقوقی که گرفتین یا اولین کار و اولین پروژه‌ای که انجام دادین و به سرمنظر مقصود رسید و تونستین وچی رو بگیرین چقدر بوده؟
سال سوم دبیرستان زمانی که اون کاری که گفتم به عنوان کار دستی انجام داده بودم و تونستم توی کشور رتبه بیارم رو به صورت کوسن درآورده بودم و از من خریدنش، یعنی من به کسی کادو دادم ولی بابتش به من مبلغ پرداخت کرد. اون زمان اگر اشتباه نکنم 4500 تومان بود که من اون رو دریافت کردم. خب. خیلی هم برام شیرین بود.
خب الان در حال حاضر شما در چه جایگاهی از نظر مالی استادین؟
میدونید لذت فقط یا به قول معروف خوشبختی یا احساس خوشبختی که فقط نمیشه بگیم مالیه،
مطمئن.
پوله، ولی به طور کلی من الان در جایگاهی که وایسادم خیلی راضیم. در حال حاضر مدیر عامل شرکت تعاونی خودمون هستم و خب یه حقوق نسبتاً خوبی رو دارم دریافت میکنم. در
20 نفر کارمندی که داری، من اینجوری بپرسم، 20 نفر کارمندی که داری ماهانه چقدر از شما حقوق میگیرن؟ کلا این 20 نفر ماهانه چقدر از شما حقوق میگیرن؟
از شرکت دیگه، از من حقوق نمیگیرن.
بله دیگه، شما مدیر عامل شرکت هستین و عملاً همه کاری شرکت.
تقریبا 12 میلیون خورده ای.
12 میلیون خورده ای. شما شنونده نقشه گنج هستید. بخش پایانی گفتگوی من با خانم میترا افضل، یکی از مبتکرین و کارآفرینان که در حوزه مشاغل خانگی و حوزه دانش بنیان وارد شدن. خانم افضل، این چند دقیقه پایانی رو من میخوام سکوت کنم و صحبت‌های شما رو بشنوم. هر صحبتی که دوست دارین با مردم عزیزمون داشته باشین، یا اگر سوالی که دوست داشتین من بپرسم ولی نپرسیدم و شما می‌خواید در موردش صحبت بکنید، بفرمایید.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستم. یه چیزی رو که خیلی دوست داشتم مطرح کنم، با توجه به اینکه ما مخترعینی هستیم که تونستیم محصولات خودمون رو تجاری سازی کنیم و بعد از اون به مخترعین دیگه‌ای که در این زمینه فعالیت کردن کمک داریم می‌کنیم که این کار رو بکنیم، دوست داشتم این مطرح بشه که بخشی از درآمد شرکت ما در حال حاضر و خدماتی که میتونیم ارائه کنیم تجاری سازی و مشاوره دادن در زمینه تجاری سازی هستش و در این حال میتونیم کمک بکنیم به افراد با تجربیاتی که به دست آوردیم و علمی که به دست آوردیم. چون من همین فکر میکنم قبل از امسال مجله علمی ترویجی چاپ شد که در اون این مقاله من هم چاپ شد که چگونه میتونیم یک سازمان معمولی رو تبدیلش کنیم به یک سازمان کارآفرین. کلیه مراحل رو من اونجا توضیح دادم و الان هم در حال برگزاری کارگاه ها و مشاوره دادم به افرادی هستم که داوطلب هستن این رو یاد بگیرن. دوست داشتم که این رو هم جز به فعالیت های ما لحاظ بفرمایید.
بله، خیلی خیلی متشکر از شما.
بازارگاهید خواهش میکنم. تشکر.
اینجا نقشه گنج. باید با دقت به نقشه گنج نگاه کنیم و راه درست رو انتخاب کنیم، وگرنه به راحتی نمیشه به تاولهای پاهامون بگیم این همه مسیر طی شده رو اشتباه اومدیم و از گنج خبری نیست. خداحافظ.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
بذار خواستم بذار این پسچار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
جریان زندگی من با راسان شروع میشه، جریانی پر از تازگی و نشاط.
جریان شادی رو با راسان احساس کن، توی دستات، روی پوست صورتت و گاهی توی یک لیوان.
با شیرالات راسان زندگی رو در لحظاتت به جریان بنداز.
جریان زندگی من با راسان. راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
این صدای شستن زر بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
گوشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
یه لقمه در حد بلند، بیکار بیکار بیکار. یه تون خوشمزه تو پیک، بیکار بیکار بیکار. یه طعم عالی همین نزدیکا، انتخاب تو کامل با بیکار بیکار بیکار.
تون ماهی فلفلی بیکار،
به لطافت و تنوع میوه‌ها، نرمی و لطافت بیشتر. کرم میوه‌ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه‌ای دلنشین. با ببک زیبا زندگی کنیم.
جوین تازه حالا، بیسکویت مسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین مسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو.